هوشنگ ابتهاج، شاعری که نامش 7 دهه در فهرست سرآمدان شعر فارسی بود، در 95 سالگی در کلن آلمان درگذشت. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. ابتهاج به عبارتی شاعری بود با زیست سیاسی و اجتماعی، اما سیاست و اجتماع در شکل عریان و ارزان و شعاریش به شعر او رخنه نکرده بود. شعر ابتهاج حامل روح زمانه‌اش بود و در فن شاعری به انتقال بار عاطفی کلام به مخاطب باور داشت و شاید همین شگرد بود که غزل‌ها و تصانیفش را در دل و زبان نسل‌ها ثبت کرد. در دیدگاه همراه با علیرضا روشن، نویسنده و شاعر از آلمان، به جایگاه ابتهاج در تاریخ شعر فارسی می‌پردازیم. آقای روشن، در ابتدا به ما بگید هوشنگ ابتهاج در تاریخ شعر فارسی کجا ایستاده؟
جواب کوتاه مختصرتون اینه که آقای ابتهاج تو جای خودش ایستاده. جواب بلندی هم که میدم قاعدتاً جز شرح همین جواب کوتاه و آوردن دلیل که چرا ابتهاج جای خودش ایستاده نمیتونه باشه. من با تاکید بکنم که بحث تاریخی نمیکنم، چون بحث تاریخی منو محدود میکنه به شرح حالگویی و تذکره خونی که توش یکی این که من به همه زندگی آقای ابتهاج طبعا دسترسی ندارم و دلیل مهمتر اینه که همه اینا رو یا خود آقای ابتهاج گفته توی مثلا فرض کنید کتاب پیر پرنیان اندیش یا دیگران گفتن. طبعا یکی مثل آقای کدکنی که توش تاریخ شعر و ادبیات ما زندگی کرده، چون قبلی های آقای ابتهاج رو میشناسه و بعدی های آقای ابتهاج رو هم میشناسه و به هر حال همزمان تر بوده نسبت به من با آقای ابتهاج. من خب طبعا نیم قرن بعد از آقای ابتهاج به دنیا آمدم. در نتیجه آقای کدکنی بهتر میدونه این سوال رو جواب بده و اینها هستن که باید جواب بدن، چون مطالعات تاریخی دارن. من اینا رو عرض میکنم برای اینکه این رو بگم، من ناچارن تحلیل خودم رو در این گفتگو میدم، البته اگر اسمش تحلیل باشه. من به مسیر زندگی ابتهاج نگاه میکنم، به راهی که رفت و کاری که کرد. یک نگاه به سابقه خانوادگی چه بسا خاندانی آقای ابتهاج اگر بندازیم، میبینیم که 3 تا از عموهای او تو عرصه‌های سیاست و اقتصاد از آدم‌های خیلی مؤثر دوره خودشون بودن. آقای غلامحسین ابتهاج، ابوالحسن ابتهاج و احمد علی ابتهاج. در مورد ابوالحسن ابتهاج همینقدر بسه که وقتی که ابراهیم گلستان یاد میاره از او اشک می‌ریزه وقتی راجع به ابوالحسن ابتهاج حرف میزنه. پدر هوشنگ ابتهاج، آقاخان ابتهاج، پزشک بوده و رئیس یکی از بیمارستان‌های مهم بوده سال‌ها در رشت. پدر بزرگش ابتهاج الملک، اون هم به همین طور. آقای ابتهاج الملک تو کار خودش انقدر مؤثر بوده که اسلامگراها طاقت نمیارن و میکشنش. خب همه اینا رو نگاه بکنید، یه نگاهی هم به زندگی خود آقای ابتهاج بندازید. آقای ابتهاج به نظر من همه عمر دنبال خودش دوید، به کسی نگاه نکرد، از رو دست کسی زندگی نکرد. سرمشقش آدم به معنی کامل کلمه بود، خودش بود، خودش میخواست بدونه، خودش هم دوید، به خودش هم رسید و حتی به نظر من از خودش جلو زد، حالا که دیگه نیست. این مجموعه از نظر من یعنی استقلال، یعنی سر جای خود ایستادن.
آقای روشن، منظورتون اینه که چون ابتهاج مثل پدرش پزشک یا مثل بقیه خانوادش سیاست مدار نشد پس مستقل بوده؟ خب این طبیعیه که هر کس شغل و کار خودش رو بخواد و دنبال بکنه. در حوزه شعر که کار دیگران هم بوده چطور؟ ابتهاج اینجا هم آیا مستقل بود؟
خب قاعدتا بله، چون نمیشه کسی تو فردیتش مستقل نباشه اما تو شعرش مستقل باشه. ابتهاج با وجودی که تمام لوازم تو و بندگی خانوادگی در اختیارش بود، میتونست پشت میز نشین باشه و با روابطی که داشت بخوره و بخوابه، اما نخورد و نخوابید. مفتم نخورد آقای ابتهاج. اینو من البته قبول دارم که اگه آدمی بود بی پشتوانه مالی و بدون حامی شاید کارش قدری سخت‌تر میشد، اما همین میشد که بود. با یه درجه تخفیف یا ترفیع به نظر من آقای ابتهاج نهایتاً همینی که بود و رفت میشد. البته من قبول دارم وقتی سرپناه و شکم بشه دغدغه اول و آخر آدم و گرسنگی قربیلک فرمون روح آدم رو به دست بگیره، طبعا رفتن به راه خود، حتی پیدا کردن راه خود میشه اولویت هزارم زندگی آدم. با این حال یه نگاه بکنید به زندگی ابتهاج، با وجود این نزدیکی‌ها و نسبت‌هایی که عرض کردم بالاتر ابتهاج داشت، اما برای مرگ آدمی مثل مرتضی کیوان که دوستش بود، تا وقتی که آقای ابتهاج زنده بود وقتی از مرتضی کیوان یاد میکرد اشک میریخت. یا به دوستای دیگه‌اش نگاه بکنی، اخوان لطفی، کسایی هستن که از دایره سیاست و حکمرانی وقت جدان. به شعراش هم نگاه بکنید همینه، به مسیری که زندگی کرد نگاه بکنید همینه. آقای ابتهاج تو راهی که رفت تنها بود. عموی اقتصاددانش مثلا چه کاری داشت به شعر؟ یا با توصیه نامه عموی وسطیش که تو رادیو قبولش نمی‌کردن، آقای ابتهاج اون چیزی که بردش به رادیو و کردش مدیر و مسئول اندیشش بود. شعرهایی که گفت هر کی شنید تو حافظش به نظر من نقل شده، حک شده. کمتر ایرانی که موسیقی گوش داده باشه، موسیقی سنتی به طور خاص، و شعر ابتهاج روی اون بوده باشه اما در حافظش نمونده باشه این شعر و یادش میاره. از این نظر فکر کنم اثر خودش رو گذاشت.
آقای روشن، من جوابم رو کامل نگرفتم. شما چه استدلالی دارید برای استقلال ابتهاج در شعر؟
خب من فکر میکنم بود و خیلی هم مستقل بوده حتی تو شعر. البته آقای ابتهاج اعتقاد داشت که اثر عاطفی شعر براش مهمه، میخواست این اثر عاطفی تو حرف و تو شعرش باشه، شعر و حرفش محدود نشه به زبان و بازی‌های زبونی. هر چی که گفت حس و عاطفی انسانی توی شعرش موج میزد به نظر من. گاهی البته این در واقع شعر کلامش فخیم میشه، گاهی هم ساده است، بیشتر اوقات ساده است. استعاره‌های ساده اما عمیقی به کار میبره آقای ابتهاج که به نظر من تو هر روحی و هر جنس مخاطبی این حرف رسوب میکنه. نگاه به دایره مخاطبین آقای ابتهاج بندازید، از اهل سیاست و حزب بازی بگیرید تا حتی نوجوانا و جوانای امروزی به شعرش یه جور دلدادگی نشون دادن و میدن هنوزم. تو همین شبکه‌های اجتماعی که الان خیلی مرسومه، کاربرا رو نگاه بکنید، جوان و نوجوان شعراشو مرور میکنن و به اقتضای حال و احوالشون نقلم میکنن. همین شعر فرض بکنید ارغوان رو ببینید چه جور با این شعر احساس نزدیکی دارن که هر جا نقلش میکنن. اما برگردم به سوال شما، مستقل بود اما استقلال توی شعر اگر منظورتون فرمای شعری باشه، اینو به نظر من باید از متخصص پرسید چون متخصص ها بهتر میدونن. ولی اگر منظورتون در درون مایه و حرف باشه، آره خیلی مستقل بود آقای ابتهاج. ادای کسی رو در نمی برده، قالب های شعری و کهن رو خیلی خوب میشناخته، یه عمر روی حافظ کار کرد، نتیجه شد کتاب حافظ به سعی سایه. بعدم دیدید که وقتی از شعر حافظ حرف میزنه، مادامی که شجریان اون رو خونده باشه، دیدید که دیدش تر میشه، گریه میکنه. مثلا اون آواز ابوعطایی که شجریان روی یکی از شعرهای حافظ اجرا کرده بود. بعد همین ابتهاج برای عارف قزوینی تصنیف میگه که اگر شما این تصنیف رو نگن که نویسندش که اصلا باورتون نمیشه که این همون ابتهاجیه که اون غزلا رو گفته است که این تصنیف رو میگه. اینم خیلی جالبه براتون بگم، یه غزلی میگه باز بوی یوسفم دامن گرفت. اخوان سالس تلفن میزنه به شفیع کدکنی، میگه که محمد رضا این شعر مولوی که میگه باز بوی یوسفم دامن گرفت، میگه من هرچی تو غزلیات مولانا گشتم اینو پیدا نکردم، کجاست؟ کدکنی میخنده میگه که این مال مولوی نیست، مال ابتهاج خودمونه. میبینید این حتی حسادت حرفه‌ای، البته حسادت حرفه‌ای آقای اخوان رو برمی‌انگیزه، باعث میشه که اخوان گوشی رو بذاره و دیگه ادامه نده به اون گفتگو. حالا همه اینا رو بگذارید کنار، برسید به تو ای پری کجایی که رخ نمی‌نمایی. این شعریه که حالا به قول شما دوست خاطرم خاطره قرن هاست. این شعر پس ذهن همه ما مونده. ببینید چه قریحه‌ای داره این آدم. یا یک در شعر کوتاه شعر نو میگه که ای صبح ای بشارت فردا، خروس را در آستان آمدنت سر بریده. خروسی که بیانگر صبح کشتنش. ببینید این آدم با اون درجه از شعرهای فخیم و اینها همچه شعر ساده‌ای را میگه که خیلی گیراست.
آقای روشن، از ابتهاج همه تعریف نمی کنن، به نقدش هم حتی رضایت نمیدن، خیلی تند با کلام رک و صریح به اون میتازند. درباره این نقد هایی که به اون میشه برای ما بگید و اینکه شما خودتون در این باره چه نظری دارید.
این نقد نیست، این تاختنه. بتازن اصلا اهمیتی به نظر من نداره. بعدم تاختن هایی که میکنن به شعر ابتهاج نیست، اینا به خاطر یک سیاست، به خاطر یک نتیجه بعد از انقلابه که او میتازن. و فکر میکنم علت تاختنش رو ثابت میکنه که هوشنگ ابتهاج استقلال فکر و عقیده داشته، به خاطر همون استقلال فکر و عقیده شه که بهش میتازن. تا آخر عمر آقای ابتهاج به همین در واقع عقیده و استقلال فکریش پابند مون. آقای ابتهاج که با تشویق بقیه نیومده بود تو میدون که با فوشای اونو از معرکه فرار بکنه. فوشایی که با آقای ابتهاج میدن به خاطر سیاسته. فکر میکنن چون جمهوری اسلامی همه چیزو خراب کرده، پس هر کس به واسطه هر کاری که کرد چون نتیجه شده جمهوری اسلامی، پس اون شخص مقصره. نه اینطور نیست. اگه جمهوری اسلامی خوب بود، سوال من اینه، آیا همینایی که الان فوش میدادن میرفتن مثلا دست و پای آقای ابتهاج میذاشتن تو حنا، شیرینی میبردن دم در خونش، هر روز ازش تشکر میکردن که به به شما باعث شدید این حکومت بیاد؟ این نیست، این مشکل تاریخی ماه. حالا اونایی که شیرینی دم خونش میبردن، حالا که حکومت تو زرد از آب در اومده، میان بهش انقدر فوش میدن. خب فوش دادن که کار ساده ایه. ابتهاج این را هم باید در نظر داشته باشیم که کافی بود سر خرشو کج بکنه سمت حکومت ها، چه همین حکومتی که الان درش هستیم چه حکومت قبلی. آقای ابتهاج ابتهاج میتونست تواناییشو خیلی بیشتر از بقیه داشت که سرود ملی بگه، یه سرودی بگه که رو تشک کشتی وقتی یه کشتیگیر میخواد بره بخونه، برای پیروزی ورزشکارا بخونه، تو استادیوم آزادی، تو استادیوم اسیری، همه جا بخونه. اما آقای ابتهاج این کارو نکرد، نرفت و نگفت. یه سرود دیگه در عوض گفت، سرود ایران ای سرای امید. این سرود ملی شهروندی از یه زاویه‌ای، سرود ملی خود ایرانیه، سرود ملی آدمایی که راجع به کشورشون منهای حکومتاشون حرف میزنن. تلقین نشده از بالا دست، بودجه برای این خرج نشده که بیان مملکتو براشون اونطوری که حکومت‌ها میخوان توصیف بکنن. شاهنشاه ما زنده بادا نیست توش، سرزد از افق مهر خاوران توش نیست، راجب مشخصا ایران با همه ابعاد فرهنگیش. بعدم آقای ابتهاج در آخر بگم، او به یک سوسیالیسم باور داشت، اما توده‌ای خودش هم میگفت من توده‌ای نیستم ولی به سوسیالیسم باور دارم. سوسیالیسم همین شیوه ایست که در جامعه امروزی اروپا داره حکومت میکنه. این حق آقای ابتهاج بود که باور داشته باشه. ابتهاج به نظر من به روش خودش زندگی کرد و به روش خودش هم مرد و این کم پیش میاد که آدمی مشمول همچین برکتی بشه.
سپاسگزارم از شما علیرضا روشن، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار از هامبورگ، آلمان. و با سپاس از شما که در این برنامه دیدگاه همراه ما بودید.